اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب، من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل سرویس خبری امروز را از استودیوی واشنگتن تقدیمتان میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرها از همکارم عبدالواجد عادل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در جریان ملاقاتهایش با مقامهای استرالیایی روی موضوع برگشتاندن پناهجویان افغان از استرالیا بحث نکرده است. صدها افغان پناهنده در استرالیا امروز نیز با راهپیمایی از حکومت رئیس جمهور غنی خواستند تا جلو برگشت اجباری مهاجرانی را بگیرد که درخواستهای پناهندگی آنان در استرالیا پذیرفته نشده است. حکومت افغانستان در سال 2011 توافقنامه را با حکومت استرالیا امضا کرد که بر اساس آن کابل پناهندگان ردمرد شده افغان از سوی دولت استرالیا را باید دوباره به کشورشان برگرداند. نیروهای افغان یک آموزشگاه انتحاری طالبان را هدف قرار دادند. مقامهای محلی در ولایت زابل میگویند که در حمله هوایی سربازان افغان بر یک مرکز طالبان در مربوطات آن ولایت 18 مهاجم انتحاری طالبان کشته شده است. داوچا وفادار قماندان قلوردوی 215 اتل به صدای امریکا گفت که در این حمله 3 آموزگار پاکستانی طالبان و دکتر ظاهر مسئول کمیسیون نظامی گروه طالبان در زابل نیز کشته شده است. بمبگذاری را که روسیه قرقیزتبار انجام داده است، نگرانی را در تمام جهان به ارتباط دهشت افغانانی که با قرقیزستان ارتباط دارند به وجود آورده است. حمله روز دوشنبه در سنت پیترزبورگ به تعقیب وقایع دهشت افغانی در سالهای اخیر مانند 2013 در مسابقه دوش در بوستان صورت گرفت، توسط یک چچن انجام شد که در قرقیزستان بزرگ شده بود و حمله بر استانبول در جون گذشته نیز توسط یک قرقیز انجام یافته بود. با آنکه مقامات روسی میگویند که مظنون اکبرجان جلیلوف با گروه دولت اسلامی ارتباط نداشت، اما چنین وانمود می شود که این به ارتباط دخالت روسیه در سوریه می باشد که در آن این کشور بر اهداف دولت اسلامی حملات را انجام می دهد. عربستان سعودی می گوید که همکاری خود را با ایالات متحده در راستای مبارزه بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش تشدید می کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که کشورش در ائتلاف ضد داعش نقش دارد. آقای الجبیر این موضوع را ماه گذشته در جریان سفرش به واشنگتن بیان کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرد که ریاض همکاری خود را با ائتلاف به رهبری ایالات متحده در قسمت مبارزه بر ضد تندروان داعش تشدید می کند. مقامات ایالات متحده حمله مظنون کیمیاوی در سوریه را که سبب مرگ تعداد زیادی گردید به شدت محکوم کرد. گفته می شود که این حمله از طرف رژیم بشار الاسد صورت گرفته و این واقعیت سیاسی در سوریه می باشد. شان سپایسر نطاق قصر سفید سه‌شنبه گفت که حمله کیمیاوی امروز در سوریه بر ضد مردمان بیگناه به شمول زنان و اطفال زننده بوده و مورد قبول جهان متمدن نمی باشد. یک سخنگوی گروه داعش یا دولت اسلامی به ایالات متحده و رئیس جمهور ترامپ حمله شدید لفظی نموده که به باور بعضی ها هدف آن تلاش در راستای سفارایی مجدد جنگجویان آن گروه می باشد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در این پیام صوتی 37 دقیقه‌ای که به روز سه شنبه توسط پروپاگاندیست های گروه دولت اسلامی در تلگرام و سایر رسانه های اجتماعی نشر گردیده، ابوالحسن المهاجر سخنگوی این گروه میگوید ایالات متحده در حال غرق شدن است و هیچ کسی نمیتواند آن را نجات دهد. نوار صوتی تازه در حال نشر می شود که رئیس جمهور ترامپ از بین بردن داعش را در اولویت پالیسی خارجیش قرار داده است و نیروی جنگی این گروه دهشت افغان در عراق و سوریه شکست داده شده است. مقامات امریکایی اکنون می گویند گروه دولت اسلامی فقط 12 تا 15 هزار جنگجو دارد. این در حال است که با گفته مقامات ایالات متحده مناطقی را که این گروه تحت کنترل داشتند 65% کاهش یافته است.
وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید دو مرد در فلوریدا دست داشتن در توطئه حمایت مالی برای دولت اسلامی را اعتراف کردند. کریستیان 32 ساله و جکسن 51 ساله با هوبارد اسلحه و هدایت لازمه را فراهم میکردند تا او قبل از مواصلت به سوی داعش استعمال اسلحه را بلد شود. کره شمالی آزمایش یک میزایل بالستیک دیگر را دو روز پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای چیناییش شی جی پینگ در ایالات متحده که در آنجا طالبی‌های پیونگیانگ مورد بحث قرار خواهد گرفت انجام داد. این میزایل به صوب بحیره شرق در اوایل چهارشنبه پرتاب گردید و 60 کیلومتر را پیمود. اتحادیه اروپایی در مورد تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه غربی توسط اسرائیل خشم خود را ابراز کرد. اسرائیل ماه گذشته میلادی دستور تخریب 42 خانه را در منطقه خان الاحمر در شرق بیت المقدس صادر کرد. لاس فابورگ اندرسون سفیر اتحادیه اروپایی در اسرائیل در کنار تمام سفرهای کشورهای عضو آن اتحادیه در اسرائیل در یک بیانیه مشترک گفت که تخریب خانه های فلسطینیان و اخراج آنان از خانه هایشان مخالف تعهدات اسرائیل بر اساس قوانین بین المللی می باشد. اخبار این ساعت را با این گزارش عبدالحی ورشان از کابل که نیروهای امنیتی افغان و قوای بین المللی حمایت قاطع پلیس مبارزه با مواد مخدر را در مبارزه با مواد مخدر حمایت نمی کند با پایان می رسانیم.
جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله امروز هنگام ارائه گزارش سالانه فعالیت های نیروهای پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر از پالیسی های موجود انتقاد کرد. آقای احمدی با شکایت از عدم همکاری و نیروهای افغان و جامعه جهانی گفت اگر جامعه جهانی در مبارزه علیه تروریسم جدی باشند باید در کنار مبارزه با تروریسم مبارزه با مواد مخدر را فراموش نکنند.
ما در سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر کمتر کمک و حمایت شدیم، حتی نیروهای بین المللی ما را حمایت نکردند. همیالی هم در پلان راهبردی 4 ساله نیروهای امنیتی افغانستان شما ده هیچ گوشیش مبارزه با مواد مخدر دیده نمیتونید که ما انتقاد میکنم.
با موجب معین مبارزه با مواد مخدر زمانی که مسئله امنیت مطرح باشد باید مسئله مبارزه با مواد مخدر را جدی گرفت. جنرال احمدی به ضرورت بازنگری پالیسی امنیتی تاکید کرد و گفت از 30% تا 40% ناامنی ها در جنوب غرب و شرق افغانستان ناشی از مواد مخدر است. با باور وی عمده‌ترین منبع تمویل تروریسم اول عواید تریاک، بعدن معادن افغانستان، سپس عشر و زکات و مسائل دیگر مانند اخاذی ها می باشد. لحاظا باید پالیسی موجود ارزیابی مجدد و بازنگری شود. جنرال احمدی گفت که برغم کاهش کمک های بین المللی پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر در سال 1395 خورشیدی باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر، فابریکه های پروسس و تولید مواد مخدر را در سراسر کشور مورد هدف قرار داده است. با گفته وی در نتیجه این عملیات ها 2623 قاچاقبر دستگیر شدند که 15 تن آنان شامل لیست سیاه بین المللی می باشند. جنرال احمدی با ادامه گفت
در سال 1395 نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مجموع 2361 عملیات را در نقاط مختلف کشور بر علیه شبکه های قاچاق و ترافیک مواد مخدر به اجرا گذاشتند که از این میان 401 عملیات بزرگ، 468 عملیات متوسط و 1492 عملیات کوچک در سرتاسر کشور راه اندازی کرده.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ادعا کرد که در سال گذشته پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر تنها در میدان هوایی کابل 149 عملیات را انجام داده و تعداد 185 تن از قاچاقبران را دستگیر کرده است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی برای تأمین امنیت و ثبات در کشور توجه به مسئله مبارزه با مواد مخدر را ضروری می‌پندارند. انجینر محمد ابراهیم ازهر سابق معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر با دیدگاه جنرال احمدی همنوا بوده تاکید کرد که باید مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت دولت با ویژه سکتور امنیت باشد.
این جزء اولویت بسیار اساسی دولت هم قرار داده نشده. ما دوش ضروری میدانم که هم اولویت جزء اولویت ملی قرار داده شود و هم جامعه جهانی دیدستو دولت افغانستان هم کرید.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی زمانی که در مورد عدم همکاری قوای دفاعی با قطعات خاص مبارزه با مواد مخدر و نبود جایگاه خاص در پلان راهبردی 4 ساله سکتور امنیتی پرسیده شد گفت که این مسئله را به اطلاع وزیر دفاع می رساند و در حال حاضر چیزی برای جواب دادن ندارد. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید ظرفیت و تجهیزات قوای خاص مبارزه با مواد مخدر در تناسب با چالش ها و بزرگی معضله بسیار اندک و غیر قابل مقایسه است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پاکستان بار دیگر به اخراج دسته جمعی مهاجران افغان آغاز کرده است. این اخراج در سال 2016 به علت سرمای شدید متوقف شده بود. طبق تازه ترین گزارش ها، روز سه شنبه 570 افغان به کشورشان برگشتند. آیا برگشت مهاجران از پاکستان اجباری است؟ چرا کمک ها به مهاجران کاهش یافته و حکومت افغانستان چقدر آماده پذیرش مهاجران و اسکان آنهاست؟ در زمینه توجه شما را به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان جلب می‌دارم.
میاخیل صاحب محترم، می‌خوایم که در مورد استراتژی برگشت مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان روشنی بندازین که آیا اینا به میل و رضایت خود برمیگردن یا اینکه مثل سال گذشته تحت فشار و آزار حکومت پاکستان؟
استراتژی دولت افغانستان برگشت داوطلبانه با عزت، مسئول، تدریجی و مطابق و ظرفیت جذب در افغانستان است. اما اگر بیایم سر کسایی که به کشور برگشت میکنن، اینا حدود 90-95%شان کسایی که از پاکستان و ایران به خصوص از پاکستان برگشت میکنن، اینا داوطلبانه میان به کشور عودت میکنن. پروسه افغانهایی که دارای کارت مهاجرت بودن پس از 3 ماه توقف، پروسه عودت اینا دیروز دوباره آغاز شد. حدود 570 هموطن ما به کشور برگشتن. در کنار زی کسایی که بدون اسناد مهاجرت هستن، خب اونا برگشت زونا دوام داره، هیچ وقت توقف نشده و همه روزه میاین. حدود 5-600 نفر دو روز پیش از پاکستان به کشور برگشت کرده بودن. دولت افغانستان تلاش داره تا زمینه برگشت افغانها را از پاکستان و ایران مساعد بسازه.
ما میبینیم که به صورت عموم سال گذشته برای هر خانواده یا برای مهاجرین برگشت کننده $400 تادیه میشد، اما امسال با وجود بلند رفتن قیم در سطح بین المللی، مخصوصا مواد غذایی و مسکن، این کمک ها به $200 کاهش یافته. علت از چی هست؟
طوری که شما گفتین از $400 به $200 کاهش پیدا کرده، اما دلایل که UNHCR میگه 30% بودجه ما در کشورهای آسیایی برای کشورهای آسیایی کاهش پیدا کرده و در کل 10% ما به سطح جهان با کمبود بودجه مواجه هستیم. اما شاید دلایل دیگه هم داشته باشه از نظر ما. شاید پاکستان نخواهد که به افغانها، به این تعداد افغانها به کشور برگشت کنن. یک جا با UNHCR شاید اونا این تصمیم گرفتن تا کمک ها کاهش پیدا کنه، اما ای بدون خواست دولت افغانستانی کار شده. خواست ما از سازمان ملل و خصوص از UNHCR است که کسایی که به کشور برگشت میکنن، اینا مکلف هستن برایشان بودجه دریافت کنن، جستجو کنن و کمک های خود به تناسب سال گذشته ادامه بدن.
میبخشین، شما بیشتر اشاره کردین که یک گروه 570 نفری افغانو از پاکستان به کشورشان عودت کردن. آیا با اونا صحبت شده در مورد برخورد پاکستان برای عودتشان؟
خب اصلا در ظاهر برگشت اینا داوطلبانه است، اما حقیقت شاید این باشه که اونا با مشکلات مواجه هستن و اینا میخواین برگشت کنن. صحبت هایی که با اینا شدن، خب اکثریت به صورت داوطلبانه برمیگردن، اما مشکلات هم وجود داره در پاکستان، با خصوص حوادث تروریستی که گاهی اوقات در پاکستان با وقوع میپیونده. گاهی اوقات وقت روابط میان افغانستان و پاکستان خراب میشه، خب قربانی مسائل هموطنان ما میپردازن در پاکستان.
بله، از یک طرف برگشت مهاجران از پاکستان و ایران آغاز شده و از طرف دیگه مسائل عمده است که باید مستند شود. مثلا مهاجرت های تخصصی است، مهاجرت های سرمایه گذاری است، مهاجرت های ازدواج و خویشاوندی است. یک تعداد درس میخوانن، تخصص خودم میگیرن و اونایی که تجار هستن و سرمایه گذاری کردن، رفت و برگشتشان چطور تضمین میشه؟ آیا به جزئیات موضوع پرداخته شده؟
خب دولت پاکستان اعلان کرد، کابینش یک پالیسی تصویب کرد که بس دو پالیسی یک تعداد گروه خاص از افغانها را، اونا گفتن ما ویزه دائمی میتیم، کسانی که با دختر خانمه پاکستانی ازدواج کردن و همچنان با محصلین، با تجاران و سرمایه گذاران اینا. اما دولت افغانستان تلاش داره که همین مهاجرت های غیر قانونی و نامنظم به مهاجرت های قانونی تبدیل بسازه.
بله، در قبال از اینکه کمک ها کاهش یافته، حکومت افغانستان برای کمک به این مهاجرین چقدر آمادگی داره که کمک مالی اینا رو بتانه و مثلا اسکان مجدد شوند؟ آیا چی تسهیلات برشان در نظر گرفته شده؟
فقط کمک ها از طرف سازمان ملل کاهش پیدا کرده، اما برخی از کشورهای جهان مانند هندوستان، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا و دیگه کشورها تعهد کردند که ما در زمینه اوضاع مهاجرین با دولت افغانستان کمک میکنیم، اما اگر UNHCR کمک هم نکنه دولت افغانستان تلاش خواهد کرد تا با کسانی که عودت میکنن با اینا کمک کنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد به خاطر جلوگیری از تقلا و تخطی ها در جریان انتخابات از تکنولوژی استفاده کند. در حال حاضر هیئتی از کارشناسان مختلط داخلی و خارجی روی این موضوع مطالعه می کنند. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه ای را با خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده و نخست از وی در مورد تاریخ انتخابات و آمادگی ها برای برگزاری آن پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه که با صدای خانم بادغیسی آغاز می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات برنامه های در راستای برگزاری انتخابات تنظیم کرده، ولی موضوعی که بسیار مهمتر است و پیش از معین کردن تاریخ انتخابات باید که روشن بشه اینه که ما در انتخابات پیش رو یا از فناوری استفاده میکنیم یا ای که استفاده نمیکنیم.
به
محض این که ما این مسئله روشن شد، بعدا تاریخ انتخابات مشخص خواهد شد.
قانون اساسی و قانون انتخابات برای کمیسیون های مستقل انتخابات صلاحیت می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی را برگزار بکنند. انتخاباتی که قرار است برگزار شوند همزمان و یکجا برگزار میشه؟
در حقیقت صلاحیت برگزاری تمامی انتخابات ها در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات داره بر اساس قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات، ولی نخستین انتخاباتی که پیش روی از انتخابات مربوط به شورای ملی پارلمان و انتخابات مربوط به شوراهای ولسوالی است.
تغییرات و آوردن اصلاحات در رابطه با برگزاری انتخابات، این روند تا کجا پیش رفته و چقدر مؤثر بوده؟
بله، روند اصلاحات در واقع از مهمترین مباحث در داخل کمیسیون انتخابات است و یکی از دلایلی که قرار هست ما در واقع شیوه برگزاری انتخابات تغییر بدیم، به این معنی که از شیوه دستی یا سنتی که تا کنون در افغانستان تجربه شده به شیوه به اصطلاح الکترونیکی تغییر بدیم، یکی از عواملی هست که میخواییم در راستای آوردن اصلاحات به او برسیم. برای این که مسئله برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی در افغانستان پیاده بکنه مطالعات را انجام میدیم و به همین دلیل ما تیم متخصص را استخدام کردیم که در این تیم متخصص در واقع دو متخصص هستن که از کشورهای غربی و کشورهای منطقه هستن و یک متخصص داخلی خود ما هست. اینا قرار است سر مطالعه چگونگی کاربرد تکنولوژی در داخل افغانستان کار بکنن، بعدا نتیجه این مطالعه باعث خواهد شد که ما تصمیم نهایی در استفاده از تکنولوژی بگیریم. به احتمال خیلی قوی تکنولوژی در افغانستان استفاده خواهد شد.
آیا تذکره ها و یا شناسنامه های برقی یا الکترونیکی که قرار است تا 3 ماه دیگه تازیش آغاز شوه چقدر مومد میتونه باشه؟ چقدر میتونه این پروسه را کمک بکنه؟
دقیقاً در واقع یکی از عواملی که میتونه کمک بکنه کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات شفاف توزیع شناسنامه های برقی است، ولی اگر هم که این احتمال ضعیف باشه که در سراسر افغانستان در زمانی که ما میخواییم انتخابات برگزار کنیم شناسنامه ها توزیع نشه، بازم با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل مرفوع خواهد شد.
در گزارش هایی که به دست ما رسیده بود، یکی از پروژه هایی که روش صحبت میشه تغییر واحد های انتخاباتی یا مراکز انتخاباتی است. در این مورد چی تغییرات رونما شده و چی پیشنهادات صورت گرفته؟
قانون انتخابات در ماده 35 خود اشاره میکنه به این موضوع که کمیسیون مستقل انتخابات طرح حوزه های انتخاباتی در ارتباط به کوچک ساختن باید که مطرح بسازه. کمیسیون مستقل انتخابات تیستن ما مطالعات تخنیکی خود را در این زمینه انجام داد و در واقع طرح انتخاباتی در ارتباط به کوچکتر ساختن حوزه ها.
وقتی کوچکتر ساختن میگن با کدام معنی است؟
بله دقیقا سوال شما بسیار به جایه. وقتی که موضوع کوچکتر ساختن مطرح میکنیم به هیچ عنوان منظور ما تکوسی نیست. در واقع کوچکتر ساختن مطابق همین طرح به این معنی است که 12 ولایت بزرگ در افغانستان که از لحاظ وسعت و از لحاظ جمعیت وسیع هستند و پرنفوذ هستند، او 12 ولایت به حوزه های کوچکتر تقسیم میشه و متبقی 22 ولایت به حالت اولی خود باقی میمانه که هر ولایت یک حوزه انتخاباتی محسوب میشه. کمیسیون مستقل انتخابات در صدد این بود که راه عملی تقسیم حوزه ها پیدا بکنه که کمترین تنش در بین جامعه افغانستان با توجه به وضعیت فعلی به وجود بیاره. به همین دلیل طرح تکوسی نپذیرفت، طرح این که حدود 22 ولایت هم تغییر بکنه نپذیرفت، بلکه این طرح پذیرفت که 12 ولایت بزرگ امکان تغییر و مرزبندی در اینا هست را مورد پذیرش قرار داد و به تصویب رساند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره مهاجرت ملل متحد یا UNHCR هشدار می‌دهد که عدم موجودیت منابع پولی بر مساعدت‌های مالی به مهاجران سوری و جوامعی که میزبان این مهاجرانند صدمه زده است. پیشاپیش کنفرانس وزرای کشورهای اعانه دهنده در بروکسل، اداره مهاجرت ملل متحد از جامعه جهانی تقاضا کرد تا از این پیشنهاد چند میلیارد دلاری این سازمان حمایت کنند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می‌کنم. اداره مهاجرت سازمان ملل می‌گوید شمار مهاجران سوری که از جنگ 7 ساله آن کشور به مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه فرار کردند، از 5 میلیون نفر فراتر رفته است. این مهاجران و پناهجویان دیگری که با قبول مخاطرات راه به جانب کشورهای اروپایی و فراتر از آن رفتند، شدیداً به کمک نیاز دارند. اما UNHCR هشدار می‌دهد که مهاجران با کاهش شدید این مساعدت‌ها مواجه می‌باشند، زیرا منابع مالی برای حمایت از این مساعدت‌ها وجود ندارد. بابر بلوچ، سخنگوی UNHCR می‌گوید ملل متحد 9% از 4.6 میلیارد دلار را که برای مساعدت به مهاجران سوری و جوامع میزبانشان در 5 کشور همسایه و 13 میلیون بیجا شده داخلی سوریه نیاز داشتند، دریافت کرده است. آقای بابر میگوید اداره مهاجرت سازمان ملل در تقاضای جدید خود 1.4 میلیارد دلار را برای عملیات سال جاری گنجانیده است. آقای بلوچ میگوید
نیازمندی ها شدید شده است. اگر وجوه مالی برای حمایت از این مساعدت ها موجود نباشد، اطفال شاید به مکتب رفتن نتوانند و به خدمات اساسی مانند داشتن سرپناه، دسترسی به آب آشامیدنی، خدمات صحی و حفظ صحه صدمه خواهد رسید.
آقای بلوچ گفت که اداره های ملل متحد چشم امید را به کنفرانس وزرای کشورهای اعانه دهنده دوختند که قرار است روز چهارشنبه در بروکسل دایر گردد. سخنگوی UNHCR به صدای آمریکا گفت امیدوار است جهانیان درک کنند که مهاجران سوری مشکلات زیاد دارند و باید به نیازمندی هایشان پاسخ داده شود. او در ادامه افزود
Let's not forget.
بیایید فراموش نکنیم که جوامع میزبان به سختی بار این مسئولیت را به دوش میکشند. ما نمیتوانیم منطقه را برای نگهداری مهاجران تنها رها کنیم. در ترکیه حدود 3 میلیون مهاجر و در کشور کوچکی مانند لبنان 1 میلیون سوری پناه گرفتند. بیشتر این مهاجران زنان و اطفال میباشند.
اداره های ملل متحد میگویند تمام بخش های مساعدت های بدون داشتن منابع مالی مناسب در سال جاری با محدودیت مواجه خواهند شد. این سازمان هشدار میدهد که مساعدت های مالی و غذایی برای مهاجران تا اواسط سال یا کاهش یافته و یا قطع خواهد شد و این تهدیدی برای ثبات و امنیت منطقه خواهد بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رسانه‌های کشورهای عربی و مصری بیشتر استقبال الفتاح و سیسی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را با نظریات مثبت نشر می‌کنند. این در حالی است که مخالفان السیسی با اینکه این بازدید از واشنگتن را محکوم کرده و یا هم آن را به گونه مکمل نادیده گرفتند. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره در مورد گزارشی دارد.
بسیاری از شبکه‌های خبری کشورهای عربی و مصری پخش برنامه‌های خبری خود را بیشتر روی ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قصر سفید تمرکز داده و مذاکرات بین آن دو را صمیمی و مثبت توصیف کرده‌اند. رسانه‌های عربی موضوع مبارزه علیه دهشت افغانی و تأکید السیسی را در این مورد در جریان دیدارش با ترامپ ستایش کرده‌اند. در گزارش نشان داده می‌شود که السیسی رئیس جمهور مصر می‌گوید
و اعجاب شدید به شخصیت رئیس المتفرده خاصتا فيما يتعلق بمكافحه هذا
من تحت تأثیر شخصیت دونالد ترامپ و تمایل وی برای مبارزه با دهشت افغانی قرار گرفتم که او این پدیده را یک ایدئولوژی شیطانی و مخرب عنوان کرده است که باعث هلاکت افراد بیگناه و نابودی امنیت می شود. پروفسور خطار عبودیاب از پوهنتون علوم سیاسی پاریس به صدای امریکا گفت که سفر السیسی به واشنگتن از تغییرات وسیع سیاست‌های خارجی ایالات متحده به سوی جهان عرب نمایندگی می‌کند.
وی
گفت سیاست خارجی تازه رئیس جمهور ترامپ نشانه ای از ختم تغییر رژیم می باشد. مصر در صدر کشورهای دوست قرار دارد که علیه دهشت افغانی مبارزه می کنند. از این رو ایالات متحده نیز این کشور را حمایت می کند. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره که صاحب امتیاز آن قطر است و گروه تحریم شده اخوان مسلمین را در مصر حمایت می کند، ویدیوی شمارنده که مظاهره کنندگان را در برابر قصر سفید نشان داده است که علیه سفر السیسی به مظاهره پرداخته بودند. در همین حال تلویزیون دولتی مصر گردمایی‌ها را به حمایت السیسی در یک جای دیگر واشنگتن به نشر سپرد که در آن هواداران لوحه‌هایی را به حمایت از السیسی و رئیس جمهور ترامپ حمل می‌کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب می‌کنم با هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5، آسمان بارانی. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان بارانی. قندوز بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 6، با آسمان ابری. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان نیمه ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6، با آسمان برفی. میمنه بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2، با آسمان نیمه آفتابی. و در نهایت فراه بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابری.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم شما میکنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خوان بود و خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.